أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بر این نعمت که توفیق داریم در روزهای نورانی ماه مبارک رمضان همراه با دعای ابو حمزه سومالی معارف ناب این دعا رو بهش توجه کنیم، اونو زمزمه بکنیم و باش همراه بشیم. توی فراز 24م که دیگه اون طلب عفو رو به اوج رسوند و طلب توبه مدام از خدا کردیم، الهی توب علی حتی لا اعصیک، بعد از اون دور جدیدی شروع شد که ورود پیدا کرد دعا به بررسی اون موانع به صورت تفصیلی. تو فراز 25م او رو شرح داد که مشکل من کجاست، که درباره نماز، درباره مناجات، درباره صلاحیت، مسیر بندگی ثبات قدم ندارم. و بعد از اینکه اونها رو شرح داد، خودشم بررسی کرد که چه عواملی میتونه داشته باشه، شروع کرد به طلب عفو نسبت به اون عوامل و ریشه ها که هر کدومش باشه باید خدا از من بگذری، کمکم کنی. با این سیر همراه شدیم و اومدیم جلو. توی فرازهای بعدی دوباره با بیانهای مختلف همون طلب عفوی رو که داشتیم نسبت به اون موانع، نسبت به اون کوتاهی هایی که سلب توفیق رو در ما ایجاد کرده، اون طلب عفو رو بازم تو قالب‌های مختلف ارائه کردیم به درگاه خدای متعال. توی فراز 27م ابراز کردیم با چندین جمله که خدایا نمک پروردگی ما از توست، ما اعتراف به فقر خود داریم و تو رو می ستاییم بر این که این ناچیز را تا اینجا بالا آوردی و نمک پروردگی خودت کردی. تو فراز 28م اومدیم اعتراف کردیم که با همه این وجود ما نمکدان رو شکستیم و شرمنده تو هستیم. تو فراز 29م اومدیم یه تفکیکی قائل شدیم به برکت این دعا، که این نکته رو خواستم عرض بکنم اینجا که توی فراز قبلی، ببخشید، فراز 28م یه صلوات قد بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اونجایی که میخواستیم بگیم که ما در واقع نمکدان رو شکستیم و صاحب دواهی بلایای بزرگی شدیم و اون بلایای بزرگ این است که بر آقای خود، این بنده بر آقای خود جرأت پیدا کرده، این بنده جبار آسمان را نافرمانی کرده. یک تعبیرش هم این بود که انا الذی اعطیت علی معاصی علی المعاصی جلیل الرشا، رشوه دادم. اینجا فقط یه توضیح رو می‌خواستم عرض کنم که رشوه دادم منظور نیست که به خدا رشوه دادم، چون تو رشوه دادن هم رشوه دهنده هم رشوه گیرنده دارن خطا انجام میدن. نه، من رشوه دادم منظور اینه که در واقع از فرصتها و امکانات و پرده پوشی تو سوء استفاده کردم، اونا رو هزینه کردم بر معصیت کردن. حالا به کی میدم این رشوه رو؟ یا به خودم یا به کسایی که دارن اسباب گناه رو بر من فراهم میکنن. این توضیح خواستم راجع به فراز 28م بدم. پس جنبندیش این شد که اعتراف به نمکدان شکستن بود در این فراز. توی فراز 29م یه تفکیکی صورت گرفت. یه توضیح هم راجع به این میخواستم عرض بکنم که فرمود خدایا الهی لم اعصک حین عصیتک و انا به ربوبیتک جاحد ولا به امرک مستخف ولا لعقوبتک متعرض ولا لوعیدک متهاون ولكن خطيئه عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي واعانني عليها شغبتي وغرني سترك المرخى علي. فقط عصیتو که و خالفتو که به جهدی. در بیان جنبندی این فراز من دیروز این جمله رو عرض کرده بودم که در واقع توجیه خطاها، چند بارم دیروز توضیح دادم که منظور از توجیه خطاها این نیست که اومدن بگن خب خدا خوب کردن دیگه، میگن طرف خودشو توجیه میکنه، میگه که خب کردم که کردم دیگه. منظورم از توجیه خطاها بیان وجه خطا بود، منتها این کلمه رو گفتم کلن عوض بکنین که اون تصور غلط به ذهن نیاد. ما در مقام توجیه خطامون به معنای این که بیایم بگیم خب دیگه کردیم دیگه چی میخوای بگی، ابدا نیستیم. ما معترفیم، تو فراز قبل اعتراف کردیم، ما اقرار داریم میکنیم مصیبت از این بالاتر نمیشه که همچین بنده ای بیاد در مقابل آقا و مولای خودش جرأت پیدا بکنه. منتها میخوایم دو تا چیز از هم تفکیک بکنیم. این اثر تربیتی و اصلاحی داره، میتونیم حتی الگوی تربیتی بگیریم از این دعا. یه مثالی براتون عرض بکنم، مثلا فرض کنید یه بچه یه خطایی کرده، پدر و مادرش میخوان او رو تنبیه کنن، پدر در مقام تنبیه اوست داره مؤاخذش میکنه، چرا این کارو کردی؟ یه بار اینه که به یک باره این کار او رو بذارن به حساب اینکه آقا شما پس اصلا پدر مادر حالیت نیست، احترام سرت نمیشه، حاضر نیستی تربیت ما رو بپذیری، میخوای از ولایت ما خارج بشی، خوش اومدی. یه بار اینه که هنرمندانه این وضعیت بد او را به دو بخش بد و بدتر تقسیم میکنیم و او را حمل میکنیم به وضعیت بد نه بدتر. این چه اثری ایجاد میکنه؟ به عنوان مثال تو همون مثالی که عرض کردم، پدر داره توبیخ میکنه این چه کاری بود کردی و اینها، مادر میاد کناره، نمیاد بگه بابا حالا یه کاری کرده دیگه مهم نیست، میگه پدر جان ایشون اصلا قصد جسارت نداشت، خیلی شما رو دوست داره، خیلی برای شما احترام قائله، اصلا عشق شمایی. بعد این بعضی وقتا شیطون گولش میزنه، بعضی وقتا نمیدونم حواسش پرت میشه، یه مجالی داره برای اون بچه با این بیان ایجاد میکنه که اگه قرار اصلاح بشه اصلاح بشه، یه کارشو یه سره نمی کنه. از این طرف هم سرزنشه، از طرف دیگر دو تا مجال، اون مجال بدتره رو قطعا نفی می کنن، می زارن تو زبون بچه. بله شما باباشی مگه میشه در مقابل شما ایشون بخواد جسارت کنه اینا، شیطون گولش زد پدر جان شما ببخشدش، قول میده دیگه نکنه. حالا همین زبان ماست در مقابل خدا توی فراز 29. خدای ما ابداً قصد جهود، انکار، تعرض، جسارت اینها که نبوده، نه اینکه بگم پس هیچی نبوده، این خطیئه‌ای بر ما عارض شد به خاطر تسویل نفس، شروع کرد عواملش برامون شمردن. لذا ما عنوانش اینجوری اصلاح کردیم که بیان علل خطاها، علت شناسی و تفکیک میان علتها خودش سازنده است و ابراز اضطرار به نجات خدا. خدایا از روی گردن کشی در برابر تو گناه نکردم، بلکه از روی بدبختی هم بوده و اسیر گشتم، اسیر نفس گشتم، پس اگر تو نجاتم ندهی چه کنم و کرا دارم. حالا تو فراز 30 انشاءالله میخوایم امروز وارد بشیم. اللهم به ذمت الاسلام اتوسل الیک و به حرمت القرآن اعتمد علیک و به حبی للنبی الامی القرشی الهاشمی العربی التهامی المکی المدنی صلواتو که علیه و آله ارجو الزلفت لدیک. میخواییم وسیله بیاریم به درگاه خدا که خودش فرمود ببتقو الیه الوسیله. ابراز استرار طلب عف کردیم، ابراز استرار کردیم، الان میخواییم بین خودمون و خدا وسیله دست و پا کنیم. سه تا عنوان داره که این نسبتی هم بین این سه تا عنوان وجود داره. اصلش اون عنوان جامع رو اول میاره، اللهم به ذمت الاسلام اتوسل الیک، ذمه اسلام را وسیله قرار میدم به سوی تو. ذمه اسلام یعنی چی؟ شنید میگن اهل ذمه؟ ذمه یعنی اون تعهد، اون رشته پیمان و عهدی که برگردن انسانه، خدایا همین که ما در رشته پیمان و عهد اسلامیم، این برای ما یه چیزی نشده که تبدیل به یک چیز کم خاصیت و بی اهمیت نشده. من خودم رو در رشته تعهد به اسلام میدونم خدایا، این رو وسیله خودم به سوی تو قرار میدم، رشتهش هنوز برگردن منه. همه جا ما رو مسلمون میشناسن، همه جا خودمون رو مسلمون معرفی میکنیم. هر چقدر خدایا تو دنیا بخوان به اسلام و مسلمین جسارت کنن، توهین کنن، ولی باز ما همچنان یک وسیله‌ای که داریم در درگاه تو اینه که افتخار میکنیم این رشته برگردن ماست، این وسیله. حالا اسلام جامع بین دو تا رکنه، قرآن و عترت، دومیا در واقع باز شده همین اسلام است. و به حرمت القرآن اعتمد علیک، خدایا به حرمت قرآن، حرمتی که برای قرآن قائلم، اینو میام معتمد قرار میدم در درگاه تو، میخوام به این تکیه کنم. اول وسیله، بعد رفتم جلوتر تکیهگاه. در درگاه تو یه تکیهگاهی میخوام داشته باشم، اونم حرمت قرآنه. در روایات متعددی خدای متعال حرمت قرآن را نازل منزله حرمت خودش قرار داده. فرمود که مثلا من اوتی القرآن فظن ان احدا اوتی افضل مما اوتی فقد حقر ما عظم الله و عظم ما حقر الله. اون کسی که قرآن بهش داده بشه اما گمان بکنه که کسای دیگر چیز بهتر و بالاتری دارن، تحقیر به چیزی کرده که خدا او رو بزرگ داشته و چیزی رو بزرگ داشته که خدا او رو حقیر شمرده. فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. اگر بخواید بدونید حرمت قرآن چقدره، بتونید مقایسه کنید. همون تفاوتی که میان خدا و خلق وجود داره، میان قرآن و سایر کلام ها وجود داره. یا یعنی اینکه در حدیث دیگری فرمود که تحببوا الیه، خودتون رو محبوب کنید به درگاه خدا به توقیر القرآن، وقار قائل شدن برای قرآن، حرمت قائل شدن برای قرآن. خب حرمت قرآن به چیه؟ حرمت قرآن آیا فقط به اینه که یه جلد خیلی قشنگ شکیل بعد توی تاخچه یه جایی بذاریم که جاش محکم باشه؟ خب اینا حفظ حرمت نیست. حرمت حداقلش به اینه که آدم برای این کلام یه جایگاهی قائل باشه تو زندگی، آنچه را که از او طلب کرده در اون مسیر تلاش بکنه. خدا حرمتی که برای قرآن قائلم، این حرمت میشه وسیله دوم، اعتماد میکنم در درگاه تو به این. سه، و به حبی، این سرمایه دیگه هم بهم دادی خدایا، الان که به درون نگاه میکنم هنوز هست. اون چیه؟ عشقی که دارم للنبی الامی القرشی الهاشمی العربی التهامی المدنی المکی المدنی. چقدر صفت ردیف میکنه برای پیامبر خدا که شاید دو تا جهت در این تعدد صفات باشه. یکی این که مثلا کلن حالا پیغمبر رو دوست دارم، این خیلی یه ادعاییه دیگه، کلن پیغمبر رو دوست دارم، اما همینجا یه چشمه میخواد نشون بده. وقتی آدم یک کسی رو خیلی دوست داره همینجوری هی به بیانهای مختلف اسمش رو ردیف بکنه. نه اینکه کلا پیغمبر رو دوست داره، نه، همون پیغمبر امی قربونش برم، همون پیغمبری که مادرزاد بود به لحاظ مکتب و شریعتهای قبلی خودش، همون نگاری که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، همون ستاره ای که به درخشید و ماه مجلس شد، همون قرشی، همون آقای قریشی خودم، همون هاشمی که نسبش به هاشم برمیگرده، همون پیغمبر عربی که فدای نامش بشم. من مثل اون بعضی ها نیستم خدا بگن که یک کسی یه عربی اومده هی عرب عرب بکنن، انگار مثلا حالا عرب بودن یا عجم بودن چی فرق، عاشق عربیتش هم اتفاقا عربی التهامی سرزم به اون سرزمین تهام برمیگرده، مکی مدنی، هی اوصافشو میشمارم. عشق من به این پیغمبر خدایا سرمایه سومه، که حالا عشق به آل پیغمبرم ذیل عشق به پیغمبر تعریف میشه، صلواتک علیه و آله. به سبب این عشق ارج و زلفت لدک، امید نزدیکتر شدن به تو دارم. پس یه وسیله عام آوردم ذمت الاسلام، یه خورد خواستر شد حرمت القرآن، از اونم خواستر شد حبی للنبی الامی. خب این ستا رو آوردم، چی میخوام؟ فلا توحش استیناس ایمانی ولا تجعل ثوابی ثواب من عبد سباک. خدایا ببینید وسیله آوردن، وسیله یه نسبیتی یه سنخیتی باید با اون چه که ما میخواییم داشته باشه. آیا واقعا ذمه اسلام رو به گردنمون احساس میکنیم؟ آیا واقعا حرمت قرآن رو در وجودمون در زندگیمون دنبال میکنیم؟ آیا این عشق به پیغمبر ریشه در درون ما داره؟ اگر داره اونا رو آوردیم وسط که بگیم فلا توحش استیناس ایمانی، من با اینا انس گرفتم، با اسلام، با قرآن، با عشق پیغمبر انس گرفتم، به این امید که اینا نجاتم میدن، کمکم میکنن، راهمو عوض میکنن. خدایا در اون مشکلاتی که برات شمردم و گفتم که اینجوری سلب توفیق شدم، نمازم دیگه نماز نیست، نکنه با من قهر کردی، نکنه منو دور کردی، نکنه دیگه بهم امیدی نداری، بعد ازت خواستم اینا رو برام درست کنی، این چیزا رو آوردم وسط. هر چقدرم بدبخت شده باشم خدایا هنوز اینا رو دارم، ذمت الاسلام رو دارم، حرمت القرآن رو دارم، حبی للنبی هم دارم. ببینید چقدر ادبیات توسل در ادعیه با اون چه که در تصور بیرون از دعاهای معصوره فرق میکنه. فرقش هم یه موی باریکه. اونایی که بیرون از این چیزا دم میزنن نمیگن که این چیزا رو دارم پس قرار کاری برام اتفاق بیفته، میگن آقا مشکلی نیست، ما پیغمبر رو دوست داریم، تموم کار، قرآن هم که اجمالا یه حرمتی بین ماها داره، زیر پا نمیندازیم، بالاخره ما که سفر میریم بالا سر میگیریم، با همینا کار تمومه. نه، ما تو دعا تازه میخوایم اینا رو سرمایه قرار بدیم، با اینا یه چیز دیگه ای بخوایم، بگیم که به کمک اینها دستمو بگیر خدایا، اون انس ایمانی رو به وحشت تبدیل نکن. ولا تجعل ثوابی ثوابا عبد سباک، اینا رو وسیله قرار میدم تو از تو بخوام ثواب من و ثواب اون کسایی که غیر تو رو پرستیدن قرار نده. بالاخره من یه خط مرز روشنی میخوام ایجاد کنم بین خودم و بین اونایی که به کل دیگه بنده ای تو نیستن. نه، دوری از ریا نیست، یعنی اون کسایی که غیر تو رو پرستیدن حاضر نشدن حتی ذمه اسلام رو بپذیرن، برای قرآن ابدا حرمتی قائل نشدن و با پیغمبرم چی در افتادن. منی که این کارا رو نکردم، منی که این سه تا سرمایه رو به نحو حداقلی هم که شده دارم، یه فرقی خدا بین من و اون یکی هایی که این کارا رو کردن قرار بده. من این سه تا سررشته رو دارم هنوز، منو یک جا در کنار اون کسایی که بالکل غیر تو را پرستیدن، میگن قرآن چیه اسلام چیه، قرار نده. بعد هنوز خواستمون ادامه داره، علتش چیه؟ خودش علتش توضیح میده. فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما عملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما عملنا. علت این که این تفاوت رو من از تو میخوام خدایا اینه. الان که دقت میکنم همون تفکیک است، دقیقا مثل اون فرازی که الان مثال زدن. ما درست بدیم، درست گناهکاریم، درست مستحق عذابیم، مستحق عقوبتیم هم اکنون که در درگاه تو بایستادیم، اما داریم بالاخره اون اندک سررشته ها و سرمایه هایی که امید نجات داره بررسی میکنیم، میبینیم این ایمان و اسلام نیم بند ما که در کیسه ما پیدا میشه هرچند قابل عرضه نیست، ولی یه تفاوتی با مال یه عده دیگری داره لاقل. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که یه عده ایمان آوردن با زبانشان صرفن، اصلا ایمان بنا نبوده از زبان اونورتر بره، یه هدف هم بیشتر نداشتن، لیحقنو بهی دماءهم، برای اینکه آقا این خون خودشون رو حفظ کنن، یعنی بیان در دایره اسلام وارد بشن، به هر حال در چارچوب این نظام قرار بگیرن و اون حرمت‌های اجتماعیشون محفوظ بمونه. فادرکو ما عملو، به اون چیزی هم که می‌خواستن رسیدن. حق یعنی حفظ کردن، نگهداری کردن، چون به هر حال دیدن که کار افتاد دست اسلام و مسلمین، بخوان ابراز ایمان نکنن خونشون چی میشه؟ پایمال میشه، هدر میره. گفتن آقا برای حفظ جونمون هم کشیده باشه، آمنا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اونی که با این امیدم ایمان رو صرفا به زبانش آورد، به اون چیزی که امید داشت رسید. چی میخواست؟ میخواست جونش حفظ بشه، حفظ شد. با اینکه تو میتونستی به پیامبرت گزارش بدی آقا فلانیا الکی میگن ها مؤمنن، گردنشون رو بزن، نه، به همون اندازه ابراز ایمان زبانی هم اثر حداقلیش بار شد، اثر حداقلیش حفظ جانهاشون بود. ما چی؟ خدایا همین فقیر، همین قلیل، همینی که گفتم مصیبتم زیاده، به تو، به آقای خودم جسارت کردم، اما یه چیزی میخوام بگم، ایمانم فقط زبانی نبوده. آمنا بکه به السنتنا و قلوبنا. حالا درسته این عمقش و گسترش در قلبم بالاخره کامل نیست، یه جایی مورد غفلت قرار میگیره، اما بالاخره زبان خالی هم نبوده. خدای خودت میدونی، از قلبم خبر داری، باور کردم با همه وجود، خدایی هست، اسلامی هست، قرآنی هست، پیغمبری هست، با دل اومدم تو صحنه، با زبان و با دل اومدم تو صحنه. ما هم یه امیدی داشتیم، اگر ما هم فقط میخواستیم جونمون رو حفظ کنیم، ما هم فقط زبانی میومدیم جلو، اما ما فرازبانی یعنی دلی اومدیم جلو به این امید که به عفو تو برسیم. حالا همونطور که اونا ادرکو ما عملو، ما رو هم ادرکنا ما عملنا، ما رو هم برسان به آنچه که بهش امید داشتیم. این چقدر قشنگ داره تثبیت میکنه در روح ما، یه حساب تو غیر مستقیم، خواهد بگه حساب تو مشخص کن، یه سره کن. بعضی وقتا با تلقین، همون مثالی که زدم، مادر میذاره تو زبون بچه، شاید بچه نمیدونست الان جلوی این بابایه چی بگه، مادر میذاره تو زبون بچه، بابا جان ایشون واقعا شما رو دوست داره، خیلی برات حرمت قائله. بچه اگرم واقعا تا الان هم حرمت قائل نبود، الان میدونه من واقعا من باید این کارو بکنم تا نجات پیدا کنم، حرمت قائل میشه، رو درش اثر میذاره. فادرک ناما عملنا. پس این دعاها صرفا گزارش نیستن، اخبار نیستن، خیلی وقتا ایجادی هن، دارن این چیزها رو در ما ایجاد میکنن، تربیت میکنه دعا. بعض وقتا بعض از شبه ها به خاطر این میاد سراغمون که فکر میکنیم اومدیم صرفا یه گزارش نامه‌ای داریم برای خدا میخونیم، من اینم 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 پس باید ببخشی. نه، داره امام سجاد علیه السلام کمکمون میکنه اینا ایجاد بشه، تربیتمون میکنه با این قضايا. پس خواسته سوم این فلا توش شستیناس ایمانی ولا تجعل ثوابی ثواب من عبد سواک و ثبت رجاءک فی صدورنا. سومین خواسته‌ای که دارم با اون توسلی که کردم اینه که خدایا به برکت این ستا، ذمت الاسلام، حرمت القرآن، حبی للنبی، بیا امیدت را، امید به خودت را در سینه های ما تثبیت کن. این چراغ نورانی که داره تو سینه ما فعلا پرپر میکنه، هستا اما پرپر میکنه، میره میاد، اینو تثبیتش کن. بلا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، و دیگه قلبهای ما را به زیغ و انحراف بر نگردون بعد از اینکه هدایتمون کردی. کجا هدایتمون کردی؟ ذمت الاسلام خودت به ما دادی، حرمت القرآن خودت در ما ایجاد کردی، حبی للنبی را، این چیزها را خدا کجا فرمونده؟ در سوره مارک کجا را فرمونده؟ ولیکن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. این سرمایه های قلبی به ایجاد خداست، خدا ایجادش کرده. خب خدایا تو این که این قلب رو تا اینجا آوردی، کمکمون بکن که دیگه بعد از این به اون زیغ قبلی خودش بر نگرده. و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب، رحمت لازم رو در این زمینه به ما عنایت کن، موهبت کن، چرا که تو اصلا کارت موهبت کردنه، تو وهابی خدایا. پس در فراز سیوم داریم توسل میکنیم، توسل در طلب عفو. اون بله رجای کلی دیگه، بله اونجا هم بهش اشاره شده، ولی این ثبت رجاءک در ردیف اون ستای قبلیه، دوتای قبلی. فلا توحش استیناس ایمانی، این اونسی که گرفتم من با اسلام و قرآن و پیامبر، اینو به وحشت تبدیل نکن، کمک کن تثبیت بشه. منو با عابدان غیر خودت یه جا قرار نده، امیدم هم در سینه ما تثبیتش بکن و کمک کن دیگه بر نگردیم این طرف. وحشت نقطه مقابل انس دیگه، انس یعنی آدم با یه چیزی سازگاری داره، خو گرفته، همراهی داره، وحشت یعنی ازش گریزانه، گریزانه، بله گریزانه، بله. من در واقع به وسیله ایمانه که به اینها دارم یه انسی گرفتم، آره تا اینجا اومدم دیگه، آره رم نده، بر نگردون، به وحشت گریزانم نکن. توسل در طلب عفو، خدایا رشته تعهد به اسلام و حرمت قرآن و حب پیامبر و آل صلی الله علیهم اجمعین را، صلی علی محمد آل محمد، وسیله قرار میدهم که امیدم را به عفو خودت ناامید نگردانی. خب یه صلوات دیگه بفرستیم، فراز 31 اون. ببینید دوباره فوعزته که لو انتهرتنی، شبیه این فراز رو تو دور قبل داشتیم، دقیقاً گام ها داره شبیه به هم برداشته میشه، فقط سطوح دعا عوض شده. یه سطح اصل طلب عفو بود که اونجا اصرار مؤدبانه کردیم، گفتیم سیدی و عزت که لو انتهرتنی تا آخر. توی سطح دوم که اومدیم بدبختیامونو گذاشتیم رو میز، این سلب توفیق مناجات و نمیدونم این نمازی که مشکل داره و صلاحی که ثبات نداره و اینها رو مطرح کردیم، اینجا دوباره داریم همون گام ها رو بر می داریم. طلب توسل کردیم، حالا میگیم فوعزتک، قسم به عزت خودت که نفوذناپذیر ترین چیز تو عالمه، که لو انتهرتنی، اگر مرا برانی، اگر مرا میراندی، ما برحت من بابک ولا کففت عن تملقک، به یه چیزی باید توجه بشه، اونم به کلمه لو هست، هم توی این جمله هم جمله که توی پرده بعدی میاد. ما با این حرف نمیزنیم، با لو داریم حرف میزنیم. این خیلی کمک میکنه به تصوری که میخوایم پیدا بکنیم. لو حرف شرطه، بفرمایید، امتناعیه، بفرمایید، نه یه رکن بزرگی توش داره لو، ماضیه. این مال مستقبله، اگر این کارو بکنی این کارو میکنه. لو مال گذشته، یعنی اگه در گذشته این کارو کرده بودی این کارو میکردم، یا این کارو کرده بودی این کارو نمیکردم. چرا به این لو توجه دادم؟ به خاطر جواب به یک شبهه‌ای که حالا جلوتر بهش میرسیم. فعلا اینجا اون شبهه خیلی مهم نیست، توی صفحه بعد مهم میشه. خدا قسم به عزتت که اگر مرا رانده بودی ما بره تو من بابک، احسن اگر مرا رانده بودی که نراندی، الان من واسه هم دارم باید حرف میزنم، نروندی که. آره دعوت هم کردی. برفرض اگر رونده بودی چی؟ میخوام برای اینکه نشون بدم چقدر اصرار دارم بر این قضیه، چقدر امید بستم به درگاه تو، میگم خدا حتی اگه منو رونده بودی چی؟ ما برحت من بابک، از درگاه تو منصرف نمی شدم. ولا کففت عن تملقک، از سناگویی تو، از تملق کردن تو، کف یعنی باز داشتن، باز نمی داشتم خودم را از تملق تو. فقط زیباییاتو می گفتم، خوبیاتو می گفتم، مهربونیاتو می گفتم. چرا؟ لما الهم قلبی یا سیدی من المعرفت به کرمک و سعت رحمتک. بابا این قلب لامصب رو چه کار کنم آخه؟ لامصب زبان حال خودم ها، تو دعا نیمده. این قلبی که بهم دادی، که تو این قلب خودت الهام فرمودی، الهمه به صورت مجهول آورده، نمیخواد بروش بیاد که خب اینم خب خدا بوده، تو قلبم الهام شده، ای آقای من چی؟ از شناخت و معرفت به کرمه. کجا میخوای بری؟ کجا میخوای بری از این در؟ و سعت رحمته، آیا میخوای بری سراغ در دیگری که کرمش بیشتر باشه؟ ای قلب، آیا میخوای بری سراغ تملق کسی دیگه ای که رحمتش بیشتر باشه؟ خدا قلبم از این معرفت پره، لذا اگر رانده بودی هم نمی رفتم، ول نمی کردم، چه برسد به این که بفرمایید نراندی دیگه. چرا؟ به خاطر این که بعدیشو به صورت سوالی میگه، میگه اصلا الا من یا ذهب العبد الا الا مولا. بابا فقط هم این نیست که یه آدم خوبی پیدا کردیم، شانسی که چقدر هم خوبه ماشاءالله، کجا بریم از این بهتر، یه قدم جلوتر. عبد خدای مگه من عبدت نیستم؟ عبد کجا بره غیر از در خانه مولاش؟ استفهام انکاریه. کجا؟ عبد فقط باید به درگاه مولاش بره، من مولای دیگه ای دارم خدایا. آره خدا رو خورده خواهد غیرتی کنه، از غیرت خدا استفاده کنه، این هم یه صفتیست در خدا. خدا بنده تو، بنده خانزادت بره در خونه مولای دیگه، تو مولای منی. سومی استفهام انکاری، و الا من یعنی اصلا عبد نیستم. ممکنه خدا بگی عبد یه چیزی داری میگی، ها عبد چیه دیگه، تو هم شدی عبد آخه؟ یه قدم میام عقب‌تر، آقا خدایا الا من یلتجئ المخلوق الا الا خالقه، این که دیگه هستم، یا نیستم کن که هیچ، هستم دیگه، مخلوقتم، مخلوق به کی میتونه پناه ببره به غیر از خالقش؟ خدایا به کلمه خلق دقت بشه ها، بعض وقتا تو ادبیات امروزی خودمون میگیم این تابلو خالق، این اثر خالق، این بنا خالق. خالق چیه؟ کیلو چنده این حرفا چیه میزنی؟ هیچ کس خلق نکرده و نمیکنه، همه این سری چیزایی رو کنار هم میذارن. خلق در یک کلمه یعنی هستی بخشی، انسان خالق هیچ چیزی نیست، چون به هیچ چیزی هستی بخشی نمیتونه بکنه. ما اگه اونجوری بود مادر میشد خالق فرزند، مادر خالق فرزند نیست، مادر ظرف خلق فرزند است توسط خدا. من مخلوقم، هستیم از توست، اون کسی که هستیش از جانب یک هستی بخشه به غیر از اون هستی بخشش به در کی بره؟ خدایا این چیزا باعث شده که میگم اگر مرا رانده بودی جای دیگری نمی رفتم و دست از این اصرار بر نمی داشتم. خب این یک مرحله. مرحله دومش، الهی لو قرنتنی بالافاد و منعتنی سیبک من بین الاشهاد و دللت على فضائحی عیون العباد و امرت بی الى النار و حلت بینی و بین الابرار ما قطعت رجائی منک. ببینید ادبیات، ادبیات قیامت آخرت، اما سر همش دوباره چی اومده؟ لو اومده. تصور نشه که ما میخواهیم بگوییم خدایا من حالیم نیست، من نشستم، حالا تو قیامت اگه این کارا رو با من بکنی اونجا بگم ها چی شد خدایا، اونجا مچتو بگیرم، که تصور نداره بابا، اونجا این حرفا تصور نداره. فهمود ولو ردو لعادو لمانه ان، اگر یه دهی تصور میکنن اونجا حالا خواهن خواست خدا هم بر میگردونه، میگه کسی که اومد اونور دیگه اگه برگردم هم همینه، چون تو دنیا بر این سیره و بر این عادت ثبات پیدا کرده. مطمئن باشید تو روز قیامت خدا، تو روز قیامت خدای متعال کسی را به جهنم نمیبرد جز این که قطعا اگر برگردد به دنیا همانی خواهد بود که بود. اگه یک در هزار فرض داشت که بابا این برگرده به دنیا یه چیزی رو قراره بگید عوض بکنه، اون وقت رحمت خدا اقتضا میکرد برگردونه. نه، تموم شد، کار تموم شد. ولی من الان دارم صحبت میکنم، هنوز نرفتم تو قیامت، الان دارم به صورت فرضی صحبت میکنم برای ابراز این که خدایا با همه خبت و خطا و گناه و غفلتم هنوز تو دنیام و هنوز امیدم به این که تو دستمو بگیری و یه اصلاحی اتفاق بیفته بالاست. در چه حد بالاست؟ در این حد بالاست که لو اگر مرا حتی به زنجیرها میبستی، آنچنان که قرار است تو قیامت یه درا ببندی. پس ببینید این توضیحی که دادم برای این بود که ما نمیخوایم الان با خدا مباهله بکنیم، اگه میتونی این کارو بکن ببین اونجا چی کار میکنه. اصلا راجب اونجا حرف نمیشه زد، در اونجا حرف، راجب اونجا میشه حرف زد، در اونجا دیگه نمیشه حرف زد. من فعلا تو ظرف دنیام و تو ظرف دنیا دارم به نحو امتناعی فرضی حرف میزنم که یه چیزی رو نشون بدم، بگم خدا هنوز که منو نبردی، هنوز که نرفتم، اما الان انقدر امیدوارم به این که دستمو بگیری که حتی اگر با زنجیرها مرا مقرون بکنی، دست و پامو با زنجیرها ببندی، بسته بودی، اگر بسته بودی، و منعتنی سیبک من بین الاشهاد، و اون عطا و لطف جاری و ساری خودتو ازم منع میکردی، و دللت على فضائحی عیون العباد، و بر این فضیحتها، بر این گناه ها و خطاهای پوشونده شده ای من چشمای همه رو باز کرده بودی، همه می فهمیدن من کیم و چه کارم، و امر طبیع الانار، اگر مرا به سوی آتش امر کرده بودی که ببرید بندازیدش، خذوه و غلو، و حلت بینی و بین الابرار، و فاصله انداخته بودی بین من و بین ابرار. ابرار کیان؟ در قرآن معرفی شد جرعه نوشان جام عباد الله، عباد الله بندگان مقرب خدا که گل سرسبدشون پیامبر و آل پیامبر صلی الله علیه و اجمعین. ابرار کیان؟ ابرار کسایی هستند که جرعه نوشان جام اونهان، ریزخاران سفره اونهان، پیروان مکتب اونهان. اگر بین من و ابرارم فاصله انداخته بودی، ما قطعت رجائی منک، هرگز امیدم از تو قطع نمی کردم. ولا صرفت وجه تأمیلی للعفو عنک، هرگز روی امیدم را نسبت به عفو تو از تو بر نمیگردونم. این عنک متعلق به صرفتوه ها، یعنی ولا صرفت عنک وجه تأمیلی للعفو، از تو بر نمیگرداندم روی امیدم را به عفوت. و در یک کلام ولا خرج حبک من قلبی، اگه این کارا رو با من کرده بودی خدایا حبت از قلب من خارج نمیشد. حبت از قلب من خارج نمیشد. مثال دنیایشو بخوایم بزنیم، بعضی وقتا لازم میشه پدر یا مادر یه تنبیهی میکنن نسبت به بچه، اشکش هم ممکنه در بیاد، اما این باعث نمیشه که محبت اون پدر و مادر از دل بچه بره بیرون. میبینیم کتک هم خورده ها، بعد از چند دقیقه میاد دست پدر رو میبوسه، همون دستی که دو دقیقه پیش یه سیلی هم در گوشش زده بود، که بگه که این حب ریشه داره تو در قلب من از بین نرفته ها پدر جان. این میشه سرمایه حرکت. ولا خرج حبک من قلبی، چرا خدا جون به جونم بکنی، با عذاب در دل عذاب قرارم بدی، آبروم اگه بره هرچی هم بشه، انا لا انسا ایادیک عندی و سترک علی فی دار دنیا، من یادم نمیره، یادم نمیره ایادیک اون دستان پرمهر تو را نزد خودم. از وقتی که خودم رو شناختم در میان دستان پرمهر تو رشد کردم، این یادم نمیره، این حبی در من ایجاد کرده که هر بلایی سر من بیاد این حبه از بین نمیره. و سترک علی فی دار دنیا، اون پوشش کریمانه‌ای که بر من کردی اون موقع که باید آبرومو میبردی نبردی، نشون داده که چقدر مهربونی، پس من فراموش نمی کنم، دست بردارم نیستم. لذا تو این فراز دوباره اصرار مؤدبانه داشتیم، شبیهشو در دور قبلم داشتیم که دیگه من خدای بستم، نجاتم با توه، هیچ جام حاضر نیستم برم، هر بلایم سرم بیاد محبت تو رو نمیخوام از دست بدم. خب چی میخوای حالا سیدی؟ صل علی محمد و آل محمد، درود فرست بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من میخوام دیگه ریشه‌کن بشه خدایا، میخوام ریشه‌کن بشه. تا کی دیگه بین حب تو و حب دنیا هی بالا پایین بشن؟ ای یک دل یه صد دل، دل یک دل کن خدا، تو این ماه رمضان دلمو یه طرفی کن، نه حب تو از دلم میره بیرون چون عاشقتم خدا، یه خورده کم لطف میکردی باز حبت میرفت بیرون. بابا فقط لطف کردی، همه جا دست تو بوده تو زندگی، همه جا ستر تو بوده، نه این حب تو میره بیرون که عاشقتم، نه هم از این من حب دنیا. علیرضا ازت میخوام اولا درود فرستی بر محمد و آل محمد، دوما خدایا بیرون ببر این حب دنیا را از قلب من، این ریشه، این مانع اصلی، این قده که عامل بدبختی است، رأس و کل خطیعه است، اینو از قلب من ببر بیرون خدایا. قلب من جای خودت باشه، قلب من خونه خودت باشه. القلب حرم الله، تو این حرم غیر اگر هست بیرونش کن. یادتونه توی فراز قبلی، دو سه فراز قبل موقعی داشت میشه مرد، چرا من خطا کردم؟ فرمود که سولت لی نفسی و غلبنی هوای و اعاننی علیها شقوتی. اونجا گفتیم شقوه یعنی چی؟ به کمک سوره اعلا فهمیدیم شقوه همون بل تؤثرون الحیات الدنیا، بدبختی ما از اینجاست. خدا ریشه تمام این بدبختی ها را که حب دنیا باشه از دل من بیرون ببر، از مرکز وجود من که قلب باشه بیرون ببر. اون بیان نورانی قرآن را که در سوره های مختلف اومده رو این قده کار کرده درباره من کارساز کن. سوره فجر چکار کرد؟ سوره فجر اومد شکافت شکافت شکافت، فرمود مسئلتون اینه و تحبون المال حبا جما، عاشق مال دنیایید. بعد همونجا خواست کمکمون بکنه. چجوری خواست این حب از قلب ما بیرون کنه؟ فرمود کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا عرب و کبل ملک و صفا صفا و جی یوم ایدن به جهنم یوم ایدن یتذکر الانسان و اناله الذکرا. اگر متوجه بشی، متذکر بشی که کل زمین و همه تجملاتش تکه تکه و خرد میگردد و خدا خودش در صحنه حاضر میشود با ملائکه و جهنم را کشان کشان خواهند آورد، وقت متوجه میشی دنیا دلبستنی نیست. خدا این عامل خرابم کرده، اینو از قلب من بیرون کن. این یک. دو، واجمع بینی و بین المصطفى. اللهم صل على محمد و آل محمد. حب دنیا بره بیرون، جمع و همراهی با پیامبر و آل پیامبر بیاد. این مفهومش چیه؟ یعنی این دوتا با هم جمع نمیشه، این دوتا با هم جمع نمیشه. اینکه تو دنیا به تازه انسان این خیالش نباشه نسبت به نیازمندان و گرفتاران و وظایف بندگی خودش، بعد دم از محمد و آل محمد هم بزنه صلی الله علیهم اجمعین و فکر کنه که همین است و کار تمام، قطعا به خطا رفته. بله ممکنه من دنیاگرا هستم الان بالفعل، یه محبت اولیه‌ای هم از پیامبر و آل پیامبر در وجودم هست، اما تهش میخوام بنا دارم، دارم تمام تلاشمو میکنم که یه سره کنم کار رو به برکت اون حب، این حب رو بیرون کنم از قلبم، این بوتو بشکنم که بوت دنیا باشه. اخرج حب الدنیا عن قلبی و اجمع بینی و بین المصطفی، اون وقت میتونم جمع بشم. شفاعتم یعنی جمع شدن، زوج شدن، جفت شدن، اون وقت میتونم جمع بشم با مصطفی. مصطفی یعنی چی؟ یعنی اون بنده صاف و صافی و خالص خدا که خدا او رو برگزیده، یعنی پیامبر. خیرت که من خلقک و خاتم النبیین محمد صلواتو که علیه و آله. خب حب دنیا بره بیرون، اجتماع با پیامبر آل پیامبر بیاد. گام سوم، و انقلنی الی درجه توبت الیک، حرکت به سوی درجه توبه. که گفتیم درجه توبه اگر آمد دیگه چه اتفاقی میفته؟ دیگه گناهی از ما سر نمیزنه. به درجه توبه و بازگشت و رجوع به خودت برسیم. و اعنی بالبکاء علی نفسی، این چهارمی در عرض اون ستا نیست، چهارمی ابزار کمکیه برای اینکه حب دنیا بره بیرون، اجتماع با پیامبر و آل پیامبر ایجاد بشه، به درجه توبه برسم. باید با سوز دل به حال خودم بگریم، چون این اتفاقا برام نیفته چه خواهد شد؟ کمکم کن بر گریستن بر نفس خودم. چرا باید گریه کنم بر نفس خودم؟ فقط افنی تو به تسویف و الامال عمری، اولا و قد نزلت منزلت الآیسین من خیری ثانیا. برای اینکه وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم فنا کرده هم عمر خودم رو با تسویف و با آمال. تسویف یعنی صوفه صوفه گفتن، حالا انشاءالله بعدن درست میشه. 20 سالم بود گفتم حالا فعلا 20 سالمه، بعدن 30 سالم شد، 40 سالم شد، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، حالا فعلا بذار ببینیم چی میشه. تسویف و آمال، آرزوهای دور و دراز که ما با خودمون تصور کنیم که قراره یه دفعه یه روزی از خواب پاشیم ببینیم چقدر آدم خوبی شدیم، چقدر همه چی عوض شده. این آرزوی درازه، یعنی یک هدف گذاری که برای رسیدن به اون هدف هیچ برنامه عملیاتی نداشته باشی. یه دفعه از خواب پا میشم میبینم که چقدر ماشاءالله آدم ترتمیز و همه چی درست شده و با این چیزا عمرم رو خدا فنا کردم. ها گریه نداره؟ کمک کن گریه کنم بر حال خودم، چون مگر غیر از عمر چی داشتم من؟ فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بر این خسارت بی جبران خدایا کمک کن گریه کنم. دو این که وقت نزل تو منزلت الآیسین من خیری، اگه لطف و دستگیری تو نباشه با اون چیزی که من تا الان رفتار کردم در جایگاه و منزله ناامید از خیر خودم قرار گرفتم، احساس میکنم دیگه مثل این که فایده نداره. تو کمک کنی چرا؟ تو دستگیری کنی چرا؟ ولی به خودم باشه یه ثابت کردن یه خدا دیگه جلوی تو که نمیخوام دکون بازار باز کنم، که خودم ثابت کردم که هی تصریف میکنم، هی عقب میندازم، هی کش دارم میدم. این دوتا باعث میشه که استحقاق بکا پیدا کنم. اما چقدر بد است حال اون کسی که باید بگرید بر خودش ولی گریهش بر خودش نیاد. گریه هم که میگیم منظورم فقط عشق این آب چشم نیست، یعنی سوز داشتن بر این حال. در نهج البلاغه امیر مؤمنان فرمود، حالا شاید فردا تعابیرش آوردن براتون دقیق تر بخونیم، که خطاب به انسان ذیل اون آیه یا الانسان ما غرک برب کل کریم، خطاب به انسان میگه چیت شده؟ چت شده؟ چرا اینقدر فاصله گرفتی؟ چرا دل دال خودت نمیسوزه؟ هر کیو دیدی یه مقداری مصیبتی براش پیش اومده و اینها اشکت در اومد، بر همه دلسوزی کردی، بر خودت که میخوای گریه کنی؟ رفتا عمرت رفت تموم شد. خدایا کمکم کن که بر خودم گریه کنم تا اون ستا اتفاق بیفته، خروج حب دنیا از قلبم، اجتماع با محمد و آل محمد صلی الله علیه و اجمعین و نقل به درجه توبه، طلب عوامل اصلی حرکت به سوی توبه. سوال پرسیدن که چیکار کنیم از تسویف سوف سوف گفتن خلاص بشیم. اومدیم همین کارو می‌خوایم بکنیم دیگه، می‌خوایم خلاص بشیم. بله گریه کردن هم کمک میکنه، گریه تصنعی نه. یعنی اولا یک قدمش معرفت هست، خب شناخت هست. شناخت رو قرآن به ما میده که آقا شما توی دنیا یه سرمایه بیشتر نداری، اونم عمر شماست. سوره مارکه عصر فرموده این داره لحظه به لحظه آب میشه، بخواهی یا نخواهی در دل خسارتی. فقط یه جوری میتونی جلوی خسارت رو بگیری، ایمان و عمل صالح. قرآن با بیانهای مختلف معرفت رو داد. حالا این معرفت نیاز داره به چی؟ اینی که تبدیل به گرایش بشه، تبدیل به انگیزش بشه، تبدیل به احساسات هم بشه. وقتی این معرفت رو میذاریم جلومون و جان خودمون رو در نظر میگیریم، گریه‌مون میاد. و این با یه بار و دوبار اتفاق نمیفته ها، باید مرور بشه، باید تذکر پیدا بشه. کسی که به این نکات توجه بکنه دائما متذکر باشه دیگه این دفعه میگه سوفه برای چی؟ چقدر تا حالا سوفه گفتی و نکردی؟ این جرقه ایجاد میشه، جرقه که ایجاد شد دیگه باید دنباله جرقه رو بگیری. به ماه رمضان اکتفا، ماه رمضان برای چیه؟ فرصتیه که این جرقه ها شکل بگیره. تو ایام عادی که همه داشتن زندگیشون که همه هم میتونستن یا تسبیح بکنن یا نکنن، خدای متعال فرصت هایی مثل ماه رمضان رو قرار داده تا اینکه در این ظرف که شرایط از هر جهت آماده است اون جرقه ها شکل بگیره. جرقه که شکل گرفت، حالا دیگه یکی دنبال میگیره اون جرقه را، وقت تو ماه رمضان بعدی دوباره چندین مرحله میره جلو، یکی بعد از این مدت جرقه رو ممکنه دیگه رها بکنه. چی باعث میشه رها کنه؟ غفلت، فاصله گرفتن. ذکر مداوم کمک ما میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدایا اعتراف کردم که گرفتار بلاهای سنگینی شدم، نمکدان رو شکستم و اضطرارم رو به نجات خودت اعلام کردم، الان میخوام وسیله بیارم به درگاهت. اللهم بذمة الاسلام اتوسل اليك وبحرمة القرآن اعتمد عليك وبحبي للنبي الامي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني صلواتك عليه وآله أرجو الزلفة لدنك. همه اینا رو آوردم جلو خدا ازت بخوام. فلا توحش استینات ایمانی، منو از درگاهت نرون خدا. ولا تجعل ثوابی ثواب من عبد سواك، منو کنار اونهایی که غیر تو رو پرستیدن قرارم نده. فان قوما آمنوا بالسنتهم ليحقنوا به دماءهم فادركوا ما عملوا. اما ما چی خدایا؟ وانا آمنا بک بالسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فادرکنا ما عملنا وثبت رجاک فی صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. تا اینجا خودت ما رو آوردی، خودت رشته اسلام رو به گردنمون انداختی، خودت حرمت قرآن رو در قلبمون قرار دادی، خودت عشق به پیامبر و آل پیامبر رو به ما ارزانی کردی. اینا رو از ما نگیر، کمکمون کن در همین خط حرکت کنیم. و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. کجا برم خدایا؟ فبعزتک لو انتهرتنی ما برحت من بابک ولا کففت عن تملقک. اگه حتی منو رونده بودیم ابدا از این درگاه دور نمی شدم، هرگز از تملق تو منصرف نمی شدم خدا. چرا؟ لما الهم قلبی یا سیدی من المعرفت بکرمک و سعت رحمتک. به خاطر اینکه قلبم الهام گرفته از معرفت تو، کرم تو. الا من یذهب العبد الا الى مولاه. مگه بنده کجا رو داره بره غیر از در خانه مولاش؟ و الى من یلتجئ المخلوق الا الى خالقه. مگه مخلوق کجا میتونه پناه ببره به غیر از درگاه آفریدگار خودش؟ تو خالق منی الهی الهی الهی. لو قرنتنی بالاصفاد، اگه منو با زنجیرها بسته بودی
ومنعتني سیبك من بین الاشهاد، لطف تو از من قد کرده بودی، و دللت على فضائحی عیون العباد. اون بلایی که تو قیامت سرمون قرار بیاد اگه اونو اینجا برده بودی خدا، و امرت بی الالنار و حلت بینی ببین الابرار، ما قطعت رجائی منک، با همه این بلاها امیدم و از تو قطع نمی کردم، برمی گشتم باز به درگاه تو نگاه می کردم، ولا صرفت وجهی، حتی رومم بر نمی گردوندم، در حالی که می خواستن من رو به سمت آتش ببرن همینجوری بر می گشتم به سمت تو نگاه می کردم. للعفن ولا خرج حبك من قلبي، ابدا محبت تو از قلبم بیرون نمی اومد آقای من. چرا؟ انا لا انسا عیادیك عندي و سترک علی فی دار الدنیا، چون هرگز یادم نمیره با هزار دست همیشه با من همراه بودی، لطف کردی. سیدی صلی علی محمد و آل محمد. حالا که انقدر دوست دارم خدا یه چیزی ازت میخوام، تو ماه رمضان اینو به من بدی خدایا، ماه رمضان هم شده ماه رمضان ها خدایا. و اخرج حب الدنیا عن قلبی، منو همین بدبخت کرده، همین بیچاره کرده، از این عمق قلب من محبت دنیا رو بیرون کن. و اجمع بینی و بین المصطفى خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلواتك عليه واله. خب به دنیا که رفت بیرون منو با پیامبر و آلش همراه کن. وانقلني الى درجه التوبه اليك، حرکتم بده به سوی درجه توبه به درگاه خودت. گریه لازم دارم خدایا، گریه لازم دارم، از من بیشتر کسی مستحق گریه کردن نیست، اما تو همین گریه هم از خودت کمک میخوام. مثل اینکه باید بر خودم گریه کنم خدایا، دلم بسوزه برای خودم تا این دعا در وجودم اثر کنه. و اعنی بالبکاء علی نفسی، کمکم کن بر خودم گریه کنم. فقد افلیت به تزویف و الامال عمری، چرا گریه نکنم؟ من این که فنا کردم همه سرمایم رو با تزویف و آمال، آرزوهای دور طولانی و دراز. و قد نزلت منزلت الآیسین من خیری. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. اونجایی هم که حسین جان ما نیاز داریم به گریه بر خودمون و خدا، از خدا میخوام که کمکمون کنه، اونجا هم امداد تو دست ما رو میگیره. این قلب را، احساسات قلب را، عواطف قلب را بیدار میکنه. اگه نمیتونی بر خودت گریه کنی، بر امام حسین گریه کن، اون وقت دریچه گریستن بر خودت به روی تو باز میشه. به این امید بر امام حسین گریه کن. حسین جان فدای نام تو بشم آقا جان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نمیدونم آمادگی این رو دارید یا نه، یک توجهی به روضه سید الشهدا علیه السلام کنیم، یک توجهی به اون احوال مخصوص امام حسین علیه السلام در روز عاشورا بکنیم که به هر طرفش نگاه کنی قلب انسان رو به سوی خودش جذب میکنه، قلب رو نرم میکنه. یکی از بزرگترین مظاهرش کجاست؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یکی از بزرگترین مظاهرش اونجاییست که دیگر احدی در خیمه ها باقی نمونده. همه لشکر سید الشهدا، یاران با وفایش، اصحاب، بنی هاشم، جوانان، همه رفتند، فقط یه نفر تو خیمه ها مونده، اونم قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل عباس. ابوالفضلی که در تمام مسیر کنار سید الشهدا، پشت سر سید الشهدا حامی بود و حاضر بود، تا آخرم علم و نگه داشته. اما الان آرام آرام اون وقتی رسید که دیگه ابوالفضل عباس هم میخواد در میدان کربلا در دفاع از برادرش حسین جهاد کنه. همه این صحنه ها رو دیده، همه اون شهادت ها رو دیده، شهادت برادرانش رو دیده، میخواد الان تازه حق جهاد رو ادا بکنه. اما اون دم آخر وقتی میخواد بره به میدان، یک سرکی به خیمه ها میکشه حضرت ابوالفضل عباس، ناگهان نگاهش میفته به اون خیمه ای که مشکهای آب تو اون خیمه ها بود، پرده خیمه رو که میزنه بالا میبینه فرزندان امام حسین، این بچه های کوچک و خردسال، لباسشون رو زدن کنار، این شکمها رو سینه‌ها رو به روی اون خاک مرطوب دارن میمالن. عباس علیه السلام مظهر غیرته. همینطور که از بین خیمه ها داشت میاد بیاد کنار امام حسین علیه السلام، صداها به گوشش میرسید، صدای ناله های علی اصغر به گوشش میرسید، فریاد علتش به گوشش میرسید، تا اینکه رسید به محضر سید الشهدا. آقا جان، من حالا انشاءالله جنگی میخوام بکنم. چه جنگی؟ ولی اجازه بدید قبلش برم برای این بچه ها آب بیارم. اینجا بود که امام حسین علیه السلام در کنار برادر هر دو به میدان زدن، با هم قرار داشتن، با صدای الله اکبر، با فریاد لا حول ولا قوت الا بالله همدیگر رو خبر کنن. ساعتی که گذشت ناگهان لحن صدا عوض شد. امام حسین علیه السلام شنید یا اخا ادرک اخاک، برادرت رو دریاب. امام حسین علیه السلام خودش رو شتابان رسوند بالای سر عباس. برادرم، نه آن طاقت که برگردم تنت بر جای بگذارم، نه قوت این که جسمت را زروی خاک بردارم. عباس جان، نمیتونم اینجا تنها رهات کنم، نمیتونم تو رو بلند کنم ببرم به سمت خیمه ها. خودت میدونی الان دیگه خیمه های حسین ابوالفضل عباس نداره، من اینجا دیگه خیلی نمیتونم بیستم عباسم. اما زبان حال ابوالفضل عباس چیه تو اون لحظه؟ با اون چشم هایی که غرقه در خون شده، با اون چشم هایی که از فرق مطهرش خون بر اونها سرازیر شده، داره آخرین نگاهش رو به چهره زیبای مولای خودش میکنه و زبان حالش اینه: حسین جان، حسین جان، اون لحظه ای که چند ساعت بعد تو قرار شهید بشی، دیگه حتی منم نیستم که بالای سر تو حاضر بشم حسین من. تا اون دم آخر بر غربت و مظلومیت سید الشهدا علیه السلام گریست ابوالفضل عباس. خدای تو رو قسم میدیم به اون حالت امام حسین علیه السلام که همونجا برادر رو رها کرد،
دست بر کمر، آروم آروم اومد سمت خیمه. نقل کردن که بچه ها ریختن دور بر امام حسین، پدر جان عموی ما چی شده؟ امام حسین به چه زبونی بهشون بگه؟ بعضی ها اینطوری میگن که رفت سمت خیمه حضرت عباس و عمود خیمه رو خوابون. یعنی بچه ها بدونید دیگه عمو نداریم، دیگه این خیبه ها نگهبان نداره، آماده اسارت بشی. این حالت مظلومیت و غربت سید الشهدا علیه السلام، خدایا تو رو به او قسم میدیم، تو رو به دستان قلم شده ابوالفضل عباس در راه دفاع از ولایت قسم میدیم. خدایا تو این ماه رمضان عشق به خودت، عشق به قرآن، عشق به اطرت را به صورت حقیقی در قلبهای ما تثبیت بفرما. خدایا محبت دنیا را از قلبهای ما ریشه‌کن بگردان، ما را در این مسیر ثابت قدم بفرما. خدایا حقیقت دعا را، حقیقت انس و الفت با ذکر و نام و یاد خودت را به صورت مداوم برای طول سال تو همین ماه رمضان برای ما رقم بزن. خدایا مریضان را، ملتمسین دعا را، برای مریضان لباس عافیت بپوشان. اونایی که التماس دعا گفتن خدایا حاجتشون برآورده به خیر بفرما. اموات و گذشتگان ما غریق رحمت بگردان. روح بلند امام امت، علما، شهدا، همه را میهمان سفره کرم سید الشهدا قرار بده. مقام معظم رهبری طول عمر، تأییدات و توفیقاتشون روزافزون بدار. شادی روح همه اموات امام، ارواح امام امت، شهدا، علما، اموات مؤمنین و مؤمنات، در گذشتگانی از این جمع، علل خصوص اونایی که به تازگی به رحمت خدا رفتن، مادر همکار بزرگوارمون خانم شعبانی، خانم بیگدلو به رحمت خدا رفتن، اونها رو هم یاد کنیم. الفاتحه تو مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.